بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله لکل اجلین کتاب. چون این سوره مبارکه رعد در مکه نازل شد و معمولاً سوره هایی در مکه نازل می شد راجع به اصول دین بود، یعنی توحید، نبوت و معاد، یا به عنوان استدلال بر این اصول یا به عنوان نقل شبهات و جواب اشکالها، و اشکال هم گاهی درباره معاد بود، گاهی درباره وحی و رسالت بود، گاهی درباره توحید. و این سوره بسیاری از شبهات ناظر به اصول سگانه را بیان کرد و جواب فرمود. یکی از اون بحث های این سوره که راجع به مسئله نبوت است این آیه است که ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله لکل اجل کتاب. این آیه اموری را در بر دارد که قسمت مهمش جواب شبهات منکرین وحی و رسالت است. فرمود ما قبل از تو پیامبرانی را ارسال کردیم که به اونها همسر و فرزند دادیم. پس همسر داشتن و فرزند داشتن با رسالت و نبوت مخالف نیست. و این که اونها پیشنهاد میدهند تو معجزه‌ای به دلخواه اونها بیاوری، این طور نیست که هیچ پیامبری به میل خود و بر اساس پیشنهاد قومش هر روز بتواند معجزه‌ای بیاورد یا در این کار مصلحتی باشد، زیرا لکل اجلین کتاب، برای هر شیعی تثبیتی است، هر چیزی در جای خود ثبت است و کسی نمیتواند اونها را تغییر و تبدیل بدهد مگر خدای سبحان که یمحو الله ما یشا و یثبت. و خدای سبحان هم برای اداره نظام احسن یک سلسله اصول لایتغیر را مقرر فرمود که و اندهو امول کتاب، امول کتاب را خدای سبحان تغییر نمی دهد و محتویات کتاب محو اثبات را خدای سبحان تغییر می دهد که قهرن دو کتاب در عالم خواهد بود، یک کتاب محو اثبات و یک کتاب امول کتاب، که این آیه بعدی است که فعلا مورد بحث نیست. اما این آیه محل بحث که اموری را در برداشت، قسمت مهمش حل شبهات منکرین وحی است. منکرین وحی از این نظر که جاهلند، زیرا علم را قرآن کریم برابر با عقل و وحی می داند، بقیه را جهل می شمارد. و جاهل هم یا تند است یا کند. بیان امیر المؤمنین علیه السلام این است که الجاهل اما مفرتون او مفرط، جاهل یا تندرو است و یا کندرو. شبهات منکرین وحی که در حقیقت جاهلند یا افراطی است یا تفریطی. یا از نظر افراط میگویند پیامبر باید فرشته باشد، مقام نبوت را اونچنون بالا میبرند که جز فرشته احدی به او دسترسی ندارد و انسان نمیتواند به اون مقام برسد، که این شبهه این در تحلیل یک افراط است و یک تفریط. افراط است به زعمشون که مقام نبوت را اونچنان بالا بردن که جز فرشته احدی نمیتواند رسالت را تحصیل کند یا به رسالت نائل میشود، و از طرفی متضمن تفریط است برای اینکه مقام انسانیت را اینقدر پایین آوردن که او نتواند دسترسی به مقام نبوت پیدا کند، انسان را نشناختند. این تفریط در مقام انسانیت است. اگر انسان را میشناختند که انسان خلیفت الله است و معلم ملائکه، این سخن را درباره انسان‌ها روان نمی‌داشتند که انسان نمی‌تواند پیامبر بشه. بالاخره کسی که از مرز اعتدال می‌گذرد به یک سمت مائل است، نسبت به اون سمت افراط است، نسبت به این سمت دیگری که ترک کرده است تفرید. این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود الجاهل اما مفرط او مفرد، به عنوان منفصله مانعت الخلو است نه مانعت الجمع. کارهای جاهل یا مستقیمن افراط است و تفرید را در بر دارد، یا مستقیمن تفرید است و افراط را در بر دارد، یا کارش طوری است که خوب اگر تحلیل بشود هم به افراط منتهی می شود هم به تفرید. چون اگر به یک سمت افراط شد، حق دیگری تفرید شد. هر افراطی تفرید را در بر دارد، چون تندروی در یک سمت از سمت دیگر موندن است. اون اعتدال است که حق هر دو جانب را حفظ می کند. این که می گوید رسالت مقامی است که جز فرشتگان احدی به اونها دسترسی پیدا میکنن، این افراط است نسبت به مقام رسالت و تفریط است نسبت به مقام انسانیت که انسان را کوچک شمردن، که انسان شایسته نیل اون مقام نیست. این گروه که گفتن انسان نمیتواند رسول بشود زیرا جز فرشته احدی شایسته این مقام نیست، دو دستن. یک عده اهل کتابن، یک عده مشرکین و کفار محض. قرآن کریم نسبت به اونها که کافرن با حکمت به برهان جواب میگوید، نسبت به اونها که اهل کتابن هم با حکمت هم با جدال احسن جواب میگوید. چون رسول خدا مأمور است که مردم را با حکمت و موعظه و جدال احسن به حق دعوت کند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. نسبت به ملحدین و مشرکین که اصل وحی و رسالت را نبوت عامه را منکرند، قرآن کریم برهان اقامه میکند. نسبت به اهل کتاب که نبوت خاصه را منکرند، نسبت به اونها گذشته از برهان جدال احسن هم دارد. لذا درباره اهل کتاب میگوید مگر انبیای پیشین که مورد قبول شما هستند انسان ها نبودند؟ مگر قبل از این پیامبر انبیایی هم نیامدن؟ اونها هم انسان بودن مانند همین پیامبر، اونها هم اکل و شرب داشتن مانند همین پیامبر، اونها هم همسر و فرزند داشتن مانند همین پیامبر. این جدال احسن است، یعنی یک مقدمه حق. از اون جهت که مورد تسلم خصم است در استدلال قرار بگیرد، این استدلال می شود جدال. به منکرین نبوت خاصه خدای سبحان می‌فرماید شما که انبیای گذشته را قبول دارید، اونها هم انسانن، چرا درباره رسالت خاتم علیه السلام اشکال می‌کنید؟ این می‌شود جدال است. اما منکرین اصل نبوت و وحی یعنی مشرکین، به اونها نمی‌شود گفت ما قبل از حضرت خاتم انبیایی هم فرستادیم، چون اینها منکر نبوت عامن، نه تنها منکر نبوت خاصه. اونها اصل وحی را انکار میکنند. با اونها باید از راه حکمت یعنی برهان سخن گفت، نه از راه جدال احسن. لذا قرآن کریم این شبهات را در چند صنف خلاصه کرد و جوابهایی هم که فرمود هر کدام مربوط به یک اشکال است. سخنان منکرین وحی یک قسمتش به اهانت و افتراست، اون را قرآن کریم با لحن حکیمانه رفع می کند، چون اونها دلیل اقامه نکردن. می گوین این افتراست، می گوین این شعر است، می گوین این کهانت است، می گوین این سحر است. قرآن هم با جواب اجمالی که اگر اون جواب اجمالی رو تحلیل کنید برهان در می آید، اما در صدد برهان نیست، زیرا اونها در صدد استدلال نبودن، اونها خواستن اهانت کن، خواستن توهین کن. اما اون قسمت از سخنان مشرکین و اهل کتاب که به صورت استدلال هست، قرآن کریم هر یک اونها رو علاهده نقل میکند و جواب میده. یک عده شبهشون آن است که نبوت مقامی نیست که انسان به او دسترسی پیدا کند، باید پیامبر فرشته باشه. یک، یا اگر خود پیامبر فرشته نبود، فرشته‌ای بیاید و او را تأیید کند تا ما ببینیم و بپذیریم. دو، عده میگوین برفرض اگر پیامبر انسان باشد، انسان بتواند به نبوت برسد، باید یه انسان زاهد راهب منزوی از دنیای بی زن و فرزند نبی باشد. نبوت با زن و بچه داشتن سازگار نیست. سرگرمی به تشکیلی خانواده و همسر پیدا کردن با وحی و رسالت گرفتن سازگار نیست. اینها در جناح افراد هم. اونها که در جناح تفریط هم، نبوت را در حد یک سلطنت و پادشاهی می دانند. می گویند یک انسان سرمایدار متمکن قبیله قدرتمندار باید پیامبر باشد، و الا یک انسان عادی که جزء طبقه محروم است نمی تواند پیامبر باشد. اینها نبوت را در ردیف سلطنت پنداشتن، اونها نبوت را در ردیف کارهای فرشتگان، کارهای مخصوص فرشتگان دانستن. گرچه نه اونها نبوت را شناختن و نه اینها، و نه اونها انسان را شناختن و نه اینها، الا اینکه لبه تیز اشکال و شبهه فرق میکند. اون که میگوید نبوت را باید یک سرمایه‌دار به چنگ بیاورد، برای اینکه او انسان را نشناخت، گذشته از اینکه نبوت را نشناخت. اون که میگوید رسالت از آن فرشته هاست، او نه رسالت را شناخت و نه انسان را شناخت. ولی لبه تیز حرف گاهی متوجه اون افراط است، گاهی متوجه این تفریط. لذا قرآن کریم شبهات اینها را در موارد خاصه بیان میکند و جواب میده. در سوره انعام این چنین میفرماید، آیه 7 به بعد سوره انعام، ولون نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما وحیی که بر تو نازل میکنیم بر قلب تو نازل میشود، اینها وحی را از زبان تو میشنوند و به صورت کتاب در میآید. لذا میگویند تو افترا بست. اگر ما یک کتابی را با کاغذ با همین وضع عادی دست نویس برای اینها نازل کنیم که اینها بتوانند این را لمس کنند، ملموسشون باشد، اینقدر تنزل بدیم که به حس لامسه اینها برسد، در یک کاغذ باشد اونها این را لمس کنند، باز انکار میکنند. ولو نزلنا علیک کتابا فی غرطاس نظیر هم کتاب های معمولی فلمسوه به ایدیه، همچه دست بزن نظیر این کتاب هایی که تو مطبعه های عادی است، بازم این کار میکن. لقال الذین کفروا این هازا الا سحرون، این سحر مبین گفتن جز اهانت حرف دیگری نیست. اما آیه بعد و قالوا لولا انزل علیه ملک، میگن چرا فرشته بر او نازل نشده که ما هم ببینیم. این را قرآن کریم به عنوان یک سوال تلقی میکند و جواب میدهد. میفهمد ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر، اینها نگفتن که فرشته باید رسول باشد و رسول باید فرشته، اون یک آیه دیگر است. در این آیه می‌فرماید به این که اگر تو که مدعی پیامبری ادعای درست باشد، یه فرشته باید بیاید سخن تو را تایید کند که ما هم او را از نزدیک ببینیم. جواب فرمود ما اگر فرشته نازل بکنیم و بعد شما ایمان نیاورید، کار یک سره خواهد شد، چون معجزه های پیشنهادی اگر عمل بشود باز شما بر کفرتون اصرار بورزید، عذاب خدا قطعی است. ولو انزلنا ملکم، اگر فرشته نازل بکنیم باز بر کفرتون اصرار بورزید، لقضی الامر ثم لا ينذرون، دیگر کار تمام است، به شما مهلت داده نمی شود. اونگاه به اصل استدلال می پردازد، ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولبسنا علیه ما یلبسون، اگر ما اون پیامبر را فرشته قرار بدیم باز بالاخره باید به صورت یک بشر در بیاد با شما سخن بگوید، احتجاج کند. و الا یک فرشته چگونه می تواند حجت خدا باشد بر شما؟ چگونه میتواند اسوه باشد؟ شما میگویید ما نمیتوانیم مانند تو قیام کنیم، مانند تو تلاش کنیم، مانند تو کار کنیم. فرشته که حجت الله علی الانسان نیست، فرشته که نمیتواند اسوه باشد، یک انسان نمونه است که میتواند حجت خدا باشد و اسوه. خدای سبحان بفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما نمیشود گفت لقد کان لکم فی الملائکه اسوه حسنه، فی الملکه اسوه حسنه. ببینید ملک چه میکند، شما هم همکارو بکنید. ملک میآید یک لحظه دمرناهم تدمیرا، یک قریه را ویران میکند، اون کار از انسان ساخته نیست. ملک از عرش تا فرش تا اداره میکند و احاطه میکند، انسان ساخته نیست. ملک اهل قضا نیست، قضای او تسبیح هست، از انسان ساخته نیست. ملک که نمیتواند حجت باشد، نمیتواند اسوه باشد. فرمود اگر هم ما ملکی را به عنوان رسول اعزام میکردیم، چاره جز این نبود که در کسوت بشریت باشد، باز همون حرفه می زدیم. اینجاست که مرحوم آقای اسد نورالدین رضوان الله علیه در تفسیر شریف القرآن و العقل، همون جلد اول تفسیر ذیل این آیه سوره انعام، می فرماد اینا حضرت رسول رو نشناختن، اگه می شناختن نمی گفتن چرا فرشته نمی آید. این فرشته است که مجسد شد، باطن حضرت فرشته است، وقتی این معلم ملائکه است از همه ملائکه بالاتر و افضل است، پس ملکی است که به صورت انسان در آمده. اینا باطن وحی و رسالت را نشناختند، باطن مقام شامخ انسان کامل مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نشناختند. اگر باطن حضرت را می‌دیدند می‌فهمیدند این باطنش فرشته است که به این صورت ظهور کرده. این دایشون در همین ذیل آیه سوره انعام داره. تی قبیله او را میشاله بخواست خدا خواهیم گفت که اون آیه با آیه سوره فرقان جواب داده میشه. لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون. بنابراین این چنین نیست که خدای سبحان یک ملکی را ارسال کند به حجت تمام بشود، بعد به مردم بفرماید شما به این فرشته تعصی کنید. اونگاه پشت سرش میفرماید اینا نمیخوان حجت اقامه کنند، اینا فقط میخوان استهزا کنند. ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، که خطر استهزا، دامنگیر استهزا کننده ها خواهد شد، چون که بحثش قبلا گذاشت. در همین سوره انعام آیه 91 این است: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اینها خدا را درست نشناختند. کسی که نبوت و وحی را منکر است خدا را نشناخت، برای اینکه خدا انسان را همین طور بی رهبر و هادی رها نمی کند. اگر خداست برای انسان یه قانونی وضع می کند. اگر کسی خدا را شناخته باشد نمیگوید خدا انسانها را همینطور بدون راهنما و رسول رها کرد. اینها که میگویند خدا پیامبری نفرستاد، خدا را نشناختند. صدر این آیه برهان است به حکمت، که اگر این صدر یک مقدار توضیح داده شود روشن خواهد شد که برهان است، حکمت است. اما ذیلش جدال احسن است. فمود به ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشرین من شی. قول من انزل الکتاب الذی جا بهی موسا نورن و هدن للناس تجعلونه غراتیس تبدونها و تخفون کثیرن و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. شما که میگویید وحی نیست، شما که اهل کتابی، شما که اصل وحی الهی را برای موسی کریم و دیگر انبیاء پیشین علیهم السلام پذیرفتید، پس برای موسی کریم کی وحی فرستاد؟ این جدال احسن است، یعنی استفاده کردن از یه مقدمه مسلم در استدلال. این دعوت الالله است به جدال الاحسن. صدر آیه دعوت الالله است به الحکمه: ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. صدرش میتواند برهان باشد برای همه منکرین وحی خاص. ذیلش فقط جدل است برای معتقدین به اصل وحی و منکرین وحی از خاتم سلام الله علیه. اهل کتاب که رسالت حضرت را نمی پذیرفتند می گفتند چیزی خدا بر بشر نمی فرستاد و نفرستاد، خدای سبحان از باب جدال احسن رسولش را می آموزد که پس اونها بگو کی بر انبیاء پیشین وحی فرستاده. قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. اونگاه شما این وحی الهی را، این تورات موسی کلیم را با دیگر کتاب‌های مطبعه عادی فرق نگذاشتی، شما او را به صورت یک کاغذ در آوردی که یک سلسله مطالبی روش نوشته شده، تجعلونه قراطیس، مثل این کاغذهای معمولی، نظیر دیگر کتب قرار دادی. این چنینه؟ این می‌شود جدال احسن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس، نظیر کتاب‌های عادی، هر چی دلتون خواست میگید، هر چی دلتون نخواست مخفی نگه می‌دارید، مثل کتاب‌های عادی که اظهار و کتمان اونها خیال کردید در اختیار خود شماست، که تخفونه تبدونه ها و تخفونه کثیرن، یه مقدارش رو ابداع میکنید، اظهار میکنید که در تورات این چین آمده، خیلی از مطالبش هم کتمان میکنید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، بسیار از معارف که در این کتاب هست خدای سبحان به شما آموخت که نه شما دسترسی به این معارف داشتید نه پدرانتون، این میراث گذشتگان شما نیست، محصول فکر شما هم نیست. اونگاه در پایان تهدید فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله اینها را در خوض و فرو رفتگیشون در باطل رها کن، بگذار اینها بازی کنن تا ببینن پایان کار چه خواهد شد. اینا که اهل لهو و لعبن، به تعبیر لطیف صاحب تفسیر لطائف الاشارات به نام قشیری، اینا گرفتار لعابن، لعب را که قرآن کریم دنیا را لعب می داند، می فرماید عده سرگرم لعبن زرهم فی خوضهم یلعبون یا انهم فی شکهم یلعبون و مانند آن، لعب را ایشون تحلیل کردن که اصلش از لعابه، کسی با لعاب دهن اگر تشنه باشد سیراب نمی شود، این تا می رود لعاب دهنش رو جمع بکند در همون فضای لب خوش می شود، کسی با لعاب دهن سیر نشده تا الان، تشنه را نمیشه با لعاب دهن سیر کرد. فرمود این دنیا با همه مقاماتش جز لعاب دهن بیش نیست، تا میرن این رو بگردونن میبینن که یا معزول شدن یا منعزل شدن یا از بین رفت، هیچ مقامی از مقامات دنیا آدم رو سیر نمی کنه. بنابراین مقام وقتی ارزش داره که در اختیار آدم باشد، نه آدم در اختیار او. متاع همین طور است، مال همین طور است، علم همین طور است. علم جز اون نوری که یغذفه الله فی قلب من یشاء، اونم همین طور است. هر چه غیر خداست خلاص لعابه، منتها حالا فرق میکنه. فرمود اینها را قول الله به قرینه تقابل نشون میداد، هر چه الله نیست لعاب دیگه، اونها گرفتار زرق و برقن، ما ها مبتلا به یه سلسله مسائل دیگه هستیم، هر چه غیر خدا شد میشه لعاب. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، این درباره منکرین نبوت خاصه. بنابراین گاهی قرآن کریم برهان قامه می کند، گاهی به عنوان جدال احسن جواب می ده. اونها که گفتن رسول نمی تواند بشر باشد، حرفشون در قرآن کریم زیاد نقل شده، گاهی خطاب می کنند، گاهی اصل حرفشون را قرآن نقل بکند، که اینها می گویند بشر نمی تواند بر ما حکومت کند، بشر نمیتواند پیامبر باشد، یا صریحا به انبیاشون میگفتن این انتم الا بشر، یا فرائنه مصر در باریان فرعون میگفتن به این که ان نؤمنو لبشرین و قومهما لنا عابدون، ما به دو بشر که موسی و یکی هارون علیهم السلام است ایمان بیاریم، در حالی که قومشون بندگان مایند، بردگان مایند. اینا میگفتن بشر نمیتواند پیامبر باشد. این شبه در قرآن کریم فراوان است. در سوره مؤمنون آیه 23 به بعد این است، درباره نوح و امثال نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. این یه بشری است مثل شما، میخواهد بر شما حکومت کنه، چه امتیازی بین او و شماست؟ اگر نبوت حق بود، نبی پیامبر رسول بود، فرشته بود، چون فرشته نیست پس نبوتی در کار نیست. این قیاس استثنایی است. بعد از این قیاس استثنایی نتیجه گرفتن، اونگاه این نتیجه را به صورت اهانت به افترا کردن. اصل قیاس استثنایی اینه که لو کانت الرسالت و حقا لکان الرسول ملکن من الملائکه، لکن الرسول لیسه به ملک فن نبوتو باطله، یا لو کان هازا رسولن لکان ملکا لکنهو لیسه به ملک فلیسه به رسول. اگر این پیغمبر بود فرشته بود، چون فرشته نیست پس پیغمبر نیست. رو تلازمی که بین نبوت و ملک بودن قائل بودن بر اثر افراط در این مقام یا تفریط نسبت به انسانیت که انسان را نشناخته بودند، گفتند ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سبعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما از نیاکانمون چیزی نشیدیم که یک انسان به صورت پیامبر باشه. اونگاه گفتن این هوه الا رجلون بهی جنه فتربسو بهی حتی هین و امثال زالک. این درباره نوح بود، درباره دیگر انبیا هم همین حرف داشتن. در همین سوره مؤمنون آیه 47 درباره موسی و هارون علیهم السلام این چنین گفته شد، فقالو یعنی فرائنه و درباریان فرعون، ان نؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون، قبیله اینها بردگان ماین، اینها بشرن مثل ما. در سوره اسراء چند شبهه از شبهات منکرین وحی ذکر شده، از آیه 90 به بعد. بعد از اینکه عظمت وحی را و عظمت قرآن را تبیین فرمود که اگر جن و انس جمع بشوند، اگر انس و جن جمع بشوند و بخواهند مانند این قرآن بیاورند مقدورشون نیست، اونگاه فرمود حرف اونها این است، و قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. این پیشنهاد که باید چشمه‌های جوشان از زمین به جوشانی که نظیر این شبه در بحث‌های قبلی گذشت که قطعت به الارض و امثال ذلک، در ذیل اون آیه این بحث گذشت، او تکون لک جنتون من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا یه سرمایدار قوی باشی، باغدار ممتاز باشی که از لابلای درخت ها بتوانی نهر به جریان در بیاری، چشمه به جوشانی و مانند آن. این طرز تفکر را فرعون مصر هم داشتن. استدلال فرعون برای حقانیت خودش این بود که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این به صورت یک قیاس دیگه، یعنی ملک مصر، نه تنها ملک مصر، ملک و سلطنت مصر از آن من است و این انهارم از تحت قصر من جاری است و هر کس این چنین است مطاع است، پس من مطاعم. این استدلال، چون ملک مصر مال من است، من ملکم و این انهار از زیر قصر من جاری است و هر کس این چنین باشد، هر سرمایدار و مالک و مقتدری که قدرت مالی و نفوذش در منطقه فراوان باشد باید مطاع باشد، پس من مطاعم. این استدلال فرعون بود، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. مشابه اون را در سوره اسراء از همین گروه منکر وحی نقل میکند، او تکور لک جنتون من نخیل و عنب، از خرما و انگور، فتفجر الانهار خلالها تفجیر، یا آیات عذابی که ما را به اونها میترسانی نازل کنی، او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفن، این صاعقه های آسمانی تک تک بیاد پایین به حیات ما خاتمه بدهد. او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، یا خدایی که ما را به الله میخانی و فرشتگانی که میگویی مدبرات امرن و رابطه فیزن، اونها را بیاری ما ببینی. این همون اصالت حس است، این همون فکر انحصار موجود در ماده است که کل موجودن مادی، چون کل مادین موجود، خیال کردن کل موجودن مادی، و اگر چیزی مادی نبود موجود نیست، و اگر چیزی قابل احساس نبود موجود نیست. گفتن اگر خدا هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه هست ما باید ببینیم. اینم به صورت یک قیاس استثنایی که لو کان الله موجودن و لو کانت الملائکه موجودن لرأیناها، زیرا کل موجودن ملموس، کل موجودن مرئی، یا لأحسسناها چون کل موجودن محسوس. همین فکر رائج در مصر اون روز در بین پیروان هست موسی سلام الله علیه هم بود که گفتن که نه نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، تا خدا را روشن ببینیم، چون کل موجودن محسوس. همین حرفی که مارکسیستا میگفتن، همین حرفی که رهبران کمونیستی در شوروی میگفتن که اگر خدا بود ما هم میدیم، این حرف صریح خروشچف ملعون بود که میگفت اگر خدای بود ما هم میدیدیم، این صریح گفته بود. الانم میگویم که اگر موجود بود ما هم میدیدیم. خیال کردن کل موجودن محسوس. او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، این را در سوره فرقان خدای سبحان جواب داد که الله که لا تدرک الابصار، در جای دیگه جواب داد الله که دیدنی نیست، نه با چشم طبیعت، نه با چشم عالم مثال. تو برزخ هم که نمیشه خدا رو دید، تو قیامت هم که نمیشه خدا رو دید، اون متمثل نیست. وای درباره فرشته ها چرا؟ این روزی میشود که فرشته ها رو میبینید، فرشته را میشود با چشم برزخی دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هیجن محجور. یه روزی میشود بالاخره فرشته را میبینید، حال مرگ، حالت احتضار که چشم طبیعی بسته میشود و چشم برزخی و مثالی باز میشود، شما فرشتگان را میبینید. اون را در سوره فرقان جواب داد که فرمود یوم یرون الملائکه آیه 21 و 22 سوره فرقان این است که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، یا فرشتگان یا الله، یکی بالاخره نازل بشن ما ببینیم. و مد لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. اینو چی میگن؟ مگر خدا دیدنی است؟ ملائکه را میشود دید اما نه با چشم طبیعت. یوم یرون الملائکه، یه روزی میشود ملائکه را ببینند، اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا، یعنی منعا ممنوعا، تهجیر کردن یعنی منع کردن، یعنی نگذار انسان بیرون به درون راه پیدا کند. اینا در اون روز احتضار که فرشتگان را میبینن میان هجرن محجورا، یعنی منع ممنوعا، شما یه طرف ما یه طرف، تهجیر کنید. خلاصه محجور یعنی ممنوع. بنابراین فرشتگان با چشمای برزخی دیده می شوند و ذات اقدس اله اصلا قابل رؤیت نیست. اون چه که در سوره اسراء ذکر شده است مجموعه چند تا شبهه است. اونگاه گفتن او یکون لکه بیتون من زخرف، معلوم می شود گویندگان این اشکالات و شبهات یک نفر یا یک گروه خاص نبود، گروه های گوناگون بودن که هر کدام یه شبهه دیگه داشت، یا نه چون اهل افراط و تفریطن هر روز یه حرف زدن، گاه اون اشکال، گاه تفریط، گاه افراط، گاه گفتن چرا شما خانه از طلا نداری، خانه طلاساز نداری، بیت من زخرف نداری، همونطوری که سلاطین دارن، او ترقا فی السما، یا بری آسمان و رفتنت هم کافی نیست، ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یه کتاب بیاره که ما ببینیم. این همان است که در سوره انعام جواب داده شد که اگر ما کتاب بیاریم تو کاغذ باشه اینو لمس هم بکنن باز میگن سحر است. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسول، مگر تغییر نظام دست من است، من بشرم و رسولم و به اذن الله هر کاری که خدای سبحان دستور بدهد انجام میدم. اما درباره شبهات، قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، رسول باید از جنس مرسل اله باشد تا حجت بر اونها باشد و اسوه اونها باشد. اگر در زمین یه سلسله فرشتگان زندگی می‌کردن، ما هم برای ارساء هدایت اونها فرشته نازل می‌کردیم تا این فرشته رسول که رسول است بتواند حجت بر دیگر فرشته‌ها باشد، اسوه دیگر ملائکه باشد. ولی یک فرشته چگونه اسوه بشر می‌شود و بشر بگویم شما به فرشته تأثیر کنید، پرهیز از حرام بکنید، پرهیز از نامحرم بکنید، نترسید در میدانهای جنگ و مانند اون، برای اینکه این رسول شما نمیترسد، این که قابل هدایت نیست، قابل اسوه بودن و قابل حجت بودن نیست. این یه قیاس استثنایی است در برابر اون قیاس استثنایی که اگر در زمین فرشتگان زندگی میکردن، ما میخواستیم برای هدایت فرشتگان رسول ارسال میکردیم، البته فرشته نازل میکردیم. لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اونگاه میپردازن به شبهاتی که در دیگر سور هست، در سوره مؤمنین هست، راجع به این که این چرا غذا میخورد، چرا مثل مردم تو خیابونا راه میرود، اینها که کار یک پیامبر نیست، که این بخشی از اشکالات با آیه سوره رعد که محل بحث است مناسب تر است. در همون سوره مؤمنون آیه 33 به بعد این است: و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره، اینا که مبدا و معاد را نمیپذیرند، توحید و معاد را نمیپذیرند، و اطرفناهم في الحياه الدنيا، یه عده مترفین و مسرفین و متنعمین و سرمایداران برخوردار از مواهب الهیان، میگوین ما هازا الا بشرون مثل کن، او هم یه بشریست مثل شما، یعکلو مما تعکلو و یشربو مما تشربو، او هم آب می نوشد، او هم غذا می خورد، او چه حکومت و فضیلتی بر شما داره؟ ولئن اتعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، اگر او را به عنوان رهبری پذیرفتید چون مثل شماست باختید، خسارت دیدید، زیرا مثل خود را بر خود حاکم کردید. به اون وعده هایم که میدهد یا تهدید هایم که میکند معاذ الله افسانه است. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. او شما رو وعد و وعید میدهد به بهشت و جهنم در قیامت. هیهات هیهات، این حرفا چی؟ هیهات هیهات لما توعدون، قیامتی نیست. این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، جز دنیا چیزی نیست. یه ده میمیرن یه ده زنده میشون. همین انسان از گهواره تا گور خلاصه میشود ولا غیر. قبلش هم چیزی نبود، بعدش هم چیزی نیست، همین است. این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما نحنو به مبعوثین. این هو به الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحنو له بمؤمنین. او معاذ الله یه آدمی است دروغ بسته، حرفای را از خود در آورده، میگه وحی است. اعتقاد به الله برای مشرکین حجاز و امثال اونها کار سهلی بود کما مر مرارن، اعتقاد به اینکه جهان خالقی دارد. اما رب نیست، مسئولیت نمیخواهد، وحی و تکلیف و رسالتی نیست، قیامتی هم نیست که حساب و کتاب باشد. این اعتقاد چون سهل المعون بود و سنیین حجاز قبول داشتن، دیگر بت پرستا هم قبول داشتن، خیلی از مشرکین هم قبول داشتن که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فرقی بین اونها و ملحدین نیست الا در یه امری که اثر عملی ندارد. اثر عملی را از ربوبیت به بعد باید انتظار داشت. اعتقاد به قیامت اثر عملی میاره، اعتقاد به وحی و رسالت اثر عملی میاره، اعتقاد به ربوبیت الله اثر عملی میاره، اما اعتقاد به خالقیت نظام که جهان را کسی هست خالق، خب کی؟ او مگر رب است؟ تدبیر امور مگر به دست اوست تا ما او را بپرستیم؟ بنابراین از ربوبیت به بعد است که اثر عملی دارد. لذا اصرار قرآن کریم در بحث توحید ربوبی به بعد است. توحید ربوبی است، توحید عبادی است و از طرفی هم وحی و رسالات به نبوت است و مسئله معاد. این اصاره اصرارهای قرآن کریم است درباره اصل ذات احدی و درباره اصل اثبات خالق. براهین دارد اما نه چندان. در همین سوره مؤمنون چند آیه بعد که جواب را ذکر میکند، میفرماد به این که آیه 43 به بعد همین سوره مؤمنون، ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا قبلا گذشت، مثل تقواست، یعنی متواتر، اصلش از وتر است، متواتر مثل اونه. تترا مثل تقوا یعنی متواتر که اصلش واو است. ثم ارسلنا رسلنا تترا یعنی متواتر، ما نگذاشتیم هیچ دوره‌ای بشر بی رهبر و راهنما باشه. کلما جاء امتن رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اونگاه به دنبال همین جریان موسی و هارون را ذکر میکند که آیش قبلا اشاره شده که گفتن ان نؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. این گذشته از اینکه به اصل مماثلت اشاره میکند که خود مماثلت و زعم اونها دلیل بطلان ادعاست، از یه طرفی هم میگوید به اینکه اینها از یک مشت از یک گروهی هستند که اون گروه برده ما هستند و اگر کسی باید به مقام برسد باید یه سمتی داشته باشد. اونگاه آیاتی که بیان میکند و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون و امثال ذلک، اینها جدال احسن است. اینها نسبت به اهل کتاب جدال احسن است که ما انبیا را این چنین قرار ندیم که غذا نخورند و زندگی تشکیل ندن. غذا خوردن و زندگی تشکیل دادن مزاحم با اون مقام معنوی نیست. انسان این خصیصه را دارد که میتواند کون جامع باشد. انسان این خصیصه را دارد که میتواند به نوبه خود یه عالمی باشد که اساره همه عوالم در اوست. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. در اونجا اونها که مشرکن نسبت به اونها حکمت است. لوکان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزل علیهم من السماء. و این نسبت به اهل کتاب هم میتواند حکمت باشه، چون تمسک نشده به این که ما انبیای قبلا فرستادیم اونها مثل این شخص پیام انسان بود و ماننده آن. این درباره پیشنهادهایی که دادن این حکمت است. پیشنهاد دادن که یا باید زمین را بشکافی او تفجر الانهار خلالها تفجیرا، این نظیر اون آیه است، نظیر همون بحثی که در همین آیه سوره رعد دارد که ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. بنابراین اون چه که در آیه محل بحث یعنی سوره رعد آمده که فرمود لقد ارسلنا رسولا من قبل که و جعلنا لهم ازواجا و ذریتا، ناظر به آن است که اولا انسان میتواند به رسالت برسد. رسالت مخصوص فرشتگان نیست، اونا یه رسالتی دیگر دارن. و ثانیاً زن و فرزند داشتن مزاحم با این مقام نیست به مانند آن. بعضی از مفسرین فرمودن به این که و جعلنا لهم ازواجا و ذریه ناظر به جواب مشرکی یا ناظر به جواب یهودیاست که اینها دور هم جمع می‌شدن مردم را فریب می‌دادن که اگر او واقعا پیامبر است چرا به چند عیال سرگرم کرده خود را. کسی که مشغول اداره 5-6 زندگی است یا 8-9 تا است، این دیگه نمیتواند رسول باشد. این بیان در بعضی از تفاسیر اهل سنت هست، در بعضی از تفاسیر خاصه هست و امثال ذلک. ظاهرا این بیان و این تفسیر تام نباشد، برای اینکه این سوره مبارکه در مکه نازل شد و در مکه حضرت با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده بود ولا غیر. اون هم حضرت 25 ساله بود و اون بانو محترمه 40 ساله، با فاصله 15 سال این رو طی کردن تا اینکه اون زن پیر شد تقریبا، حضرت با او به سر بود در مدینه برای اسرار و مصالح و حکم تجدید فراش کرد به عنایت الهی. پس اون وقت که جوان بود که با یک تقریبا پیرزن که فاصله سنیش 25 ساله بود به سر بود. این آیه در مکه نازل شد، در مکه که این تن جا نداشت که بگن اگر او پیامبر است چرا با چند عیال زندگی میکند، چرا به تشکیل این همه خانواده تن در میداد. امر نساء او را از رسالت باز میدارد. این اون نیست. نه آخر مشرکین که قبول نداشتن انبیاء سابق را که انبیاء سابق را به رسالت قبول نداشتن مشرکین. بله نه، منظور اینه که اهل کتاب که در مکه بودن گرفتاری حضرت نوعا با مشرکین بود. در مکه اهل کتاب کم بودن و اگرم بودن در برابر وحی این چی ایستادگی نداشتن. مدینه بود که اینا بلوا داشتن. در مکه اینا چند اشکال میکردن، یا میگفتن چرا سرمایدار نیستی، یا میگفتن چرا فرشته نیستی، یا میگفتن چرا این مسئله این آیه را نمیشود گفت به اینکه شبهه یهودی هاست، یهودی ها و اهل کتاب مسیحی ها اینا گفته باشن که اگر او پیامبر بود اینقدر سرگرم تشکیل خانواده نمی شد. این شبهه در مدینه مطرح شد که جواب دادن. اما این آیه سوره رعد چون در سوره رعد است و ظاهرا مثل سایر آیات این سوره در مکه نازل شده است، در مکه جای این شبهه نبود تا بگوین که شغله امر النساء عن النبوه. این شبهه فقط در مدینه بود. اونچه در مکه بود اصل ازدواج حضرت و فرزند داشتن بود که او رو قرآن کریم رد کرده است. الحمدلله.